أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمناك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم اول خودم و بعد شما عزیزان نمازگزاران عزیز و بزرگوار رو توصیه به تقوا میکنم. اولین نکته ای که در این خطبه باید بهش اشاره بکنم، هفتم تیر سال روز شهادت شهدای مظلوم انفجار هفت تیر هست که در اون انفجار جمع زیادی از مدیران ارشد نظام، چهره‌های شاخص و عناصر برجسته و مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اداره نظام جمهوری اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. در رأس اونها شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیهم هست که درود میفرستیم به روح مطهر همه این شهدا و از خدای متعال علو درجات رو برای آنها مسئلت داریم. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم در مسیر این شهدای عزیز همواره ثابت قدم و استوار بمانیم و این مسیر پر افتخار رو تا رساندن این پرچم به دست مبارک حضرت ولی الله الاعظم علیه السلام ادامه بدیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و علی. این از جنایات بزرگ منافقین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود و همین منافقینی که بعد از این جنایت و جنایت‌های مشابه که کم نبوده، اینها تحت حمایت آمریکا هم بار قرار داشتند، تحت حمایت قدرت‌های اروپایی، کشورهای مداخله‌گر که امروز خودشون رو مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند و سینه چاک می‌کنند، تحت حمایت اونها حضور داشتن و الان هم هستن. به گزارشات غلط اونها دائما ترتیب اثر داده میشه، مستندات قضایی درست میشه علیه جمهوری اسلامی و مردم ما، تحریم هایی که را میندازن، مزاحمت هایی که میکنن واسه همین منافقین پلید و خائنیست که مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن که هم به اربابانشون خیانت میکنن هم به مردم ما و به ملت خودشون خیانت میکنن، که لعنت الهی تا روز قیامت بر اینها بود. خب شهید بهشتی از چهره‌های فاخر نظام ما محسوب میشد، پایه‌گذار قوه قضاییه بود و دستگاه قضایی یک دستگاه بسیار مهمی که به تعبیر امام رضوان الله تعالی علی کارآمدی نظام، حیثیت جمهوری اسلامی به کارآمدی و حیثیت قوه قضاییه گره خورده. این رو امام در یکی از کلمات نورانیشون فرمودند که امروز آبروی نظام در گرو عمل کرده درست قوه قضاییه است، یه قوه با درجه بالای از اهمیت که اسلام روی اون تأکیدات ویژه داره، و حافظ حیثیت نظام، خب طبیعتاً از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره. چه شخصیتی بهتر از شهید بهشتی، شخصیت علمی، شخصیت آشنایی به مسائل حقوقی، فقیه، عالم، وارسته، که این قوه به دست او سپرده بشه و این افتخار رو ایشون داره که اولین رئیس قوه قضاییه و پایه‌گذار قوه در کشور ما این شخصیت بزرگواره. خدای متعال انشاءالله بر درجاتش بیفزاید. من راجع به اهمیت قوه قضاییه هفته گذشته مطالبی رو عرض کردم، در این خطبه هم فقط یه مطلبی رو از امام رضوان الله علیه میخوانم، روخوانی میکنم. ببینید امام رضوان الله علیه چقدر دقیق به مسائل نگاه میکرد و آسیب شناسی میکرد. فکر میکنم راه نجات قوه قضایی از مشکلاتی که امروز باش مواجه است، علی رغم همه توفیقاتی که الحمدلله طی شده تا به امروز، اما به هر حال با مشکلاتی هم همچنان دست به گریبان هست. فکر میکنم امام راهکار خوبی رو ارائه فرمودن. فرمودن در دادگستری تحولی باید بشود که اینطور طول و عرض محاکمات اینقدر طولانی شدن هم موجب میشود که وقت مردم صرف بشود. آدم 10 سال توی این سالن‌های دادگستری هی راه برود و هی برود و برگردد و آخرش معلوم نشود که آیا به حقش میرسد یا نه. کارهایی را که یک قاضی، دقت بفرمایید، حذف بوروکراسی از دستگاه قضایی به عنوان یکی از راهکارهای مهم نجات قوه قضاییه از این شرایط موجوده. چقدر امام به این ظرافت‌ها توجه داشتن. کارهایی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و یا در 2 روز تمام می‌کرد، وقتی به دادگستری ما سپرده می‌شود 1 سال طول می‌کشد تا این وکیل بگذارد و آن محاکمه در مجرا واقع بشود. از اول می‌آید به صلاحیت دادگاه اعتراض می‌کند. چند وقت باید طول بکشد که شما تازه بیایید صلاحیت آن دادگاه رو اثبات بکنید که خیر، این دادگاه صالح است. بعد چند وقت بیاید صحبت بکند. وکلا اینطوری هستند که نمیگذارند کار پیش برود. حالا ابتدایی، بعدش استیناف، بعد چه؟ چند دفعه برمیگردد از اول، بررسی میشود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. این بوروکراسی که امروز متاسفانه نظام رو درگیر خودش کرده، همه قوا رو به خودش مبتلا کرده و قوه قضایی هم. صحیفه حضرت امام جلد 7 صفحه 271. انشاءالله تصمیماتی که رؤسای قوا اتخاذ میکنن در ارتباط با حل و فصل مشکلاتی که بهش اشاره شده، بتواند فرایند دادرسی ها رو خود کوتاه بکنه، اشکالات موجود رو، مفاسدی که احیانا وجود داره، کسی منکر وجود این مفاسد در بخش های مختلف نظام از جمله دستگاه قضایی هم نیست، خب طبیعتا این مفاسد با نگاه بسیار قاطع و مثبتی که رؤسای قوه قضایی دارن، انشاءالله با جدیت دنبال بشه و ما بتوانیم شاهد یک مجموعه قضایی کارآمد، دلسوز و صالح برای احقاق حقوق مظلومین در کل کشور و در شهرستان انشاءالله باشیم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم برگزاری مناسک حج. خب حج از فروعات برجسته دین ماست که هر انسان دارای توانمندی مالی که در فقه ما ازش تعبیر به مستطیع میشه، استطاعت مالی پیدا کرد، استطاعت مالی، استطاعت طریقی، استطاعت جسمی اگر داشت، حداقل 1 بار در عمرش باید به حج مشرف بشه و این جزء فرائض دینی اسلام با اهداف بلندی که داشته حج رو واجب کرده و حتی تکلیف کرده به حاکم اسلامی که نباید دور خانه خدا خلوت بشه. اگر یک وقتی خلوت شد، به هر دلیلی خلوت شد، حاکم اسلامی وظیفه داره از خزانه، از بیت المال حجاجی رو مبعوث کنه، بفرسته تا شکوه و عظمت اسلام که در مناسک حج باید تجلی پیدا بکنه به رخ دنیای کفر کشیده بشه، این شکوه خدای نکرده از بین نره، خانه خدا خلوت نشه. این جزء دستورات مهم سیاسی اسلامه. حج مهمترین فلسفهش فلسفه سیاسیه، فلسفهی که اسلام در نظر گرفته بهرمندی از این فرصت بی نظیر برای آشنا شدن ملتها، امتها، اشخاص، متفکرین، تأثیرگذاران و نخبگان هر جوامع و ملتی است که بیان در مناسک حج با هم ارتباط داشته باشن، با هم آشنا بشن، تبادل آرا و افکار داشته باشن. دغدغه های مشترک امت اسلامی اونجا مطرح بشه. این فلسفه عظیم حج، ما هیچ جمعیتی با این شکوه و عظمت نداریم، یک جمعیت منحصر به فردیه. در کل دنیا شما بگردید همچین جمعیتی، همچین نشستی رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم. بله ما 40 رو داریم، 15 میلیون، 20 میلیون شیعه دلباخته حضرت سید الشهدا به هر طریقی که شده گرد هم میان، اما اون هم ویژه شیعیان دلباختگان اهل بیت. اما برجستگی مناسک حج اینه که همه مسلمان ها از هر فرقه و مذهبی، شیعه و سنی، اونجا حضور پیدا میکنن و اینها دغدغه های مشترک دارن. این دغدغه های مشترک باید بیاد اونجا مطرح بشه، بازگو بشه. این که امام فرمودن حج ابراهیمی و این که فرمودند براءت باید اونجا به بهترین شکل، براءت از مشرکین اونجا برپا بشه، این به خاطر این نگاه بلندی که اسلام به مسئله حج داره. و در این سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری فرمودند حج امسال ما و حج سالهای آینده ما باید به محلی برای افشاگری خیانتها و توطئه‌ها و جنایتهای رژیم منحوس صهیونیستی علیه امت اسلامی باشه. یعنی یک جهاد طبیعینه در مقیاس بین المللی باید در حج ما شاهدش باشیم. این اتفاق باید بیفته. امت اسلامی باید امروز خطر اول رو رژیم منحوس صهیونیستی تلقی بکنن. توطئه‌ها و مزاحمت‌هایی که برای امت‌های اسلامی در حال شکلگیریه، شما نگاه بکنید هی دنبال این هستش که به هر شکلی که از بیت المقدس رو گرفتار آسیبای جدی بکنه، اونجا رو اشغال بکنه. حالا اون جنایتایی که در ارتباط با ملت فلسطین مرتکب میشه، در ارتباط با ملت سوریه، شرارتایی که اخیراً شما شاهد بودید، تجاوز به منطقه گازی سوریه که در حریم کشور سوریه است، در حریم کشور لبنان است، تعرض به اونها، جنایت هایی که به عنوان ترور در خیلی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی مرتکب میشه، مزاحمت ها، شرارت ها، اینها باید برای مردم بازگو بشه و خطر رژیم صهیونیستی بهترین موطن و موضع برای تبیین این جنایات و تفهیم مردم به عنوان اینکه به این باور برسن که رژیم صهیونیستی خطر درجه اول برای ملت‌های مسلمان هست. انشاءالله از این فرصت به وجود اومده بعد از فترتی و تعطیلی که رخ داد و فراز و فرودهایی که شاهدش بودیم، انشاءالله امسال از این ظرفیت و فرصت استفاده بشه. هرچند حج امسال هم به راحتی فراهم نشد با رایزنی های فشرده و مشکلاتی که دولت عربستان ایجاد کرد، ولی به هر حال این حج به این شکل به شکل کنونی زمینه فراهم شد که حجاج ما در این مناسبت و در این مناسک مهم حضور پیدا کنه. انشاءالله و حج مقبول با صحت و سلامتی تمام زائرین از جمله زائرین نظام جمهوری اسلامی به وطنشون انشاءالله برگردن. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم موضوع گرانی هایی است که باش مواجه هستیم. دولت در این یک سال گذشته انصافاً خدمات ارزشمندی رو ارائه کرده به نظام و به مردم عزیز ما که این عملکرده ها باید مورد توجه قرار بگیره. در حوزه مسائل اقتصادی از اتفاقات خوبی که افتاد، به هر حال ارتباط گسترده و وسیع با کشورهای دارای اقتصاد قوی هست که شانگهای عضو کشورهای عضو گروه شانگهای خب از قدرت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار. دولت 13 در اولین فرصت تلاش کرد که بتونه با این کشورها ارتباط برقرار بکنه، با کشورهای همسایه همینطور، در کشورهای حاشیه خلیج فارس به هر حال روابط خوبی ما نداشتیم. به رغم همه اون مشکلات این تلاش برقرار شد برای اینکه بتواند وضعیت اقتصادی کشور رو به هر حال از شرایطی که درش هستیم ازش عبور بکنیم. چیزی که امروز یه مقدار مردم رو به رغم توفیقات دولت، توفیق دولت در کنترل کرونا، توفیق دولت در کاهش نقدینگی، صفر شدن استقراض از بانک مرکزی، خب دولت تا کم می آورد ارزم وجودشون که دست میکرد تو خزانه و از بانک مرکزی یا از خزانه ارزی قرض میکرد تا بتونه کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. این دولت از همون اول اعلان کرد به هیچ وجه ما از بانک مرکزی قرض نمی کنیم. صفر شدن استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی که اشاره کردم با همه کشورهای همجوار، اینها مجموعه ای از فعالیت هایی است که دولت انجام داده، ولی در اون وعده هایی که داشت که بحث جراحی اقتصادی بود و بحث سامان دادن و بحث یارانه ها، خب طبیعتا یه مشکلاتی رو برای مردم عزیز ما قطعا ایجاد کرده. گرانی های ناخواسته و غیر قابل پیش بینی ممکن هست که جزء عوارض اینجور اقدامات ارزم حضورشون که اقتصادی و جراحی های اقتصادی باشه که میطلبه دولت با جدیت، با قاطعیت، دولت با فعال کردن دستگاه های نظارتی جلوی گرانی های بیوجه رو بگیره. این کام مردم رو تلخ میکنه و دست دشمن رو باز میکنه برای این که بتواند دولت 13 رو یک دولت ناکارآمد جلوه بده و حقیقتا اگر خدای نکرده این اتفاق بیفته میتونه به حال دولت رو در وضعیت بدی در قضاوت افکار عمومی قرار بده. انشاءالله دولت در این جهت اهتمام داشته باشه، ضعف سیاستگذاری های خودش رو برگرده جبران بکنه. اگر احیانا اشکالی هست اجازه تداوم این خطاها احیانا وجود نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.